بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يقينا سعادت و خوشبختی در اینه که انسان خود رو با نیکی ها و نیکان هماهنگ کنه. و از بدی ها و بدان به پرهیزه. ما به عنوان نمونه شرح حال هر دو طرف رو هم در قرآن کریم هم در روایات و هم در تاریخ می‌بینیم. آسیه ملکه یه مملکتی بود که در اون روزگار از کشورهای متمدن بود، سابقه تمدن طولانی داشت و شوهر یک معدن شوهری چون فرعون یک معدن همه پلیدی ها رو داشت. خودشم زندگیش کنار اون شوهر با اخلاق و با رفتار همون شوهر بود. ولی زن خردمندی بود، زن اندیشمندی بود، زن با انصافی بود. وقتی نیکی ها رو از زبان سومین پیغمبر اولوالعزم خدا حضرت کلیم الله شنید، رو به نیکی ها آورد و رو به نیکان. این علم به این معنام داشت که این آراسته شدن به نیکی ها و روی آوردن به نیکان به احتمال قوی سبب قتلش بشه، پذیرفت، قبول کرد. آیاتی که درباره عظمت این زن در قرآن تحت عنوان همسر فرعون باید ببینید، بخونید و در جملات آیات دقت کنید. ببینید روی کرده به نیکی ها و به نیکان چه رشدی به انسان میده، چه نورانیتی به انسان میده، چه ارزشی به انسان میده. باز در قرآن مجید ما در سوره طه روی کرده جادوگران فرعونی رو به خوبی ها میبینیم. باب موسی بن عمران که وقتی این روی کرد و نشون دادن، فرعون با قاطعیت، نه به شوخی، نه به تهدید، با قاطعیت گفت لأصلبنکم علی جزوع نخله یا جزوع نخل، من همه تونو به دار میکشم، به این درختان خورما. ولأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، یه درمیون دست و پاتونو با ساتور قطع میکنن. چیکار کردن اینا با این تهدید قاطعانه؟ چون نیکی ها رو لمس کرده بودن و ارتباط با نیکان رو لذتش رو در درون یافته بودن، خیلی شجاعانه به فرعون گفتن فقز ما انت قاز، هر کاری دلت میخواد بکن، میخوای ما رو دار بکشی بکش، میخوای دست و پای ما رو یه درمیون قطع کنی بکن، چی کار دیگه میخوای بکنی؟ این آخرین خط ستمکاران نسبت به پاکان عالم قتل، آخرین خط. یه خطشون اینه که خوبان رو در مزیقه اقتصادی قرار بدن، یه خطشون اینه که شخصیت خوبان رو در هم بکوبن، یه خطشون اینه که آبروی خوبان رو ببرن، یه خطشون اینه تهمت به نیکان جهان بزنن، یه خطشون اینه که تبعیدشون کنن، یه خطشون هم اینه زندانشون کنن، آخرین خطشون هم کشتن. که این آخرین خط رو با میل و با رغبت جادوگران زمان فرعون قبول کردن، طبق قرآن فقض ما انت قاض قضاوت داوری هر حکمی در حق ما میخوای بدی بده، نه التماس کردن نه درخواست عفو کردن نه عذرخواهی کردن. با ستمگر نامرد مردانه باید حرف زد نه ملتمسانه. همه شهید شدن. اگر در آیات سوره طه دقت کنید شگفت زده میشین، چون حرفایی که جادوگران زدن بعد محکوم شدن به اعدام خیلی حرفای عجیبیه، نشون میده که پروردگار درهای فیوزات رو به روی اینا باز کرد و اینا فیوزات غیبیه رو لمس کردن، شیرینیش رو چشیدن. این خیلی فوق‌العاده است که بدون طول زمان پروردگار درهای فیوزاتش رو به روی دل یه عده‌ای باز بکنه و اینا فیوزات الهیه رو با عمق قلب بچشن و لذت ببرن که کشته شدن پیش این لذت کمترین دردی براشون نداشته باشه. واقعا هم نداشت. ما در روایاتمون داریم، البته اینجور روایات فهمش به نظر من کار خیلی سختیه. حالا ممکنه یه طلبه، یه روحانی، یه درس خونده بگه نه کار سختی نیست، ولی من در حد خودم میگم کار سختیه درکش، بلکه کار سختتریه. مثلا در روایات ما در همین زمینه که کشته شدن جادوگران در مقابل لذتی که از فیوزات الهیه به قلبشون جاری شد لمس کردن، تلخی کشته شدن رو نچشیدن. از سراغ درد کشیدن نرفتن، خود رو از درد کشیدن به فراموشی دادن. تو همین زمونه روایاتمون داره زمانی که خنجر تیز شمر به گلوی ابی عبدالله رسید و میخواست بکشه و کشید، امام لبخند زد. اینو من نمیفهمم، من نمیدونم یعنی چی. تو همین دنیا خبر اعدام یکی رو بهش میدن قبل از اعدام مرده. تو همین دنیا یه پزشکی اگر به یه خانواده مریضی بگه هرچی میخواد بهش بدیم، کار دیگه کار گذشته. اگه به گوش بیمار برسه کل وجودشو میبازه، تلخ میشه. ولی این حال اولیاء الهیه، چه اونایی که از اول در مقام ولایت اللهی بودن مثل ابی عبدالله، چه اونایی که بعد از مدتها آلودگی به مقامات ولایت اللهی رسیدن مثل آسیه و جادوگران زمان فرعون. خب برگردم به اول مطلب. به طور یقین خوشبختی دائمی و سعادت در اینه که انسان عقلشو به کار بگیره، انصافشو به بازار بیاره، درباره خودش فکر بکنه، به آیندهش نگاه بکنه و با نیکی‌ها و نیکان هماهنگ بشه و از بدی‌ها و بدان جدا زندگی کنه. همین امروز من فکر کنم نماز ظهرم خونده بودم، هنوز وارد نماز عصر نشدم، کنار یک کتابی داشتم نماز میخوندم که 20 سال پیش مؤلف این کتاب که 2 جلده این کتاب رو با خط خودش به من هدیه کرد، از عالمان وارسته بود، شخصیت تقوایی بود. کتابشو برداشتم نگاه بکنم، یادم نبود اون زمانی که این 2 جلد کتابو به من هدیه کرد مطالعه کرده باشم. خب کار زیاد اجازه نمیده که آدم به 4000 کتاب بتونه از اول تا آخرش برسه. اولین صفحه این کتاب سخن از عبان ابن تقلب بود. عبان یه شخصیت عظیم فقهی، علمی، دینی و تقوایی بود و انسان کم نظیری بود. این آدم از نوجوانی خودشو با 3 نفر هماهنگ کرد که خود اون 3 نفر معدن همه خوبی ها بودن، معدن همه نیکی ها بودن. یعنی یه رویکرد کاملی به نیکی ها و به نیکان داشت. 1. وجود مبارک حضرت زین العابدین. یه نفر. خب زین العابدین منبع همه خوبی ها بود، خودش هم سرآمد خوبان بود. نفر دوم وجود مبارک حضرت باقر العلوم که مثل پدر بزرگوارش منبع همه نیکی ها بود و در رأس نیکان بود. آخرین نفری که عبان خودش رو با او هماهنگ کرد و میزونگیری کرد وجود مبارک حضرت صادق. نه یک کتاب، حالا این مطلب در این یک کتاب بود، ولی اینو من قبلنم تو کتابای دیگه دیده بودم، کتابای رجالی بسیار مهمم. امام صادق می‌فرماید عبان مستقیماً نه به واسطه از من 30000 روایت در بخشهای مختلف دین شنید. 30000 همرم اون زمان نوشته بود. شمال من به 7-8 کتاب اسم میبرم: کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضر، وسائل و شیعه، بهار، وافی، شافی، محاسن. هر کدوم از این کتابا رو شما درجا وا کنین، اسم عبانو میبینید که عبان فرموده سمعت و عن صادق علیه السلام، خودم با گوش خودم از امام صادق شنیدم. 30,000 روایت، یعنی مجموعه از معارف عرشی و آسمانی و ملکوتی. حالا برای اینکه ارزش عبانو بدانید، من این همه رو گفتم که این جمله آخر رو بگم، برای اینکه ارزش عبان رو بدانید که این ارزش برای تعداد محدودی پیش اومده. مثلا برای یکی از اونایی که این ارزش پیش اومده، عبدالله ابن یعفور. برای یکی از اونایی که این ارزش پیش اومده، صفوان ابن یحیاست. برای یکی از اونایی که این ارزش پیش اومده، مالک اشتر نخعی. که البته ائمه ما درباره هر کدوم از اینا نگاه های خاصی دارن. مثلا وقتی خبر شهادت مالک اشتر به امیرالمؤمنین رسید، مردم رو جمع کردن تو مسجد کوفه. امام رفت منبر، این سخن یه آدم معمولی نیست، سخن یه عالم و مرجع تقلیدم نیست، سخن امیرالمؤمنینه. فرمود دیگه در این عالم مادری رو سراغ ندارم که مانند مالک رو به دنیا بیاره. خب این چیه؟ یعنی این راه برای همه ما باز، ما نرفتیم، نه اینکه به روی ما باز نباشه. این ارزش ها خدا که بخیل نی، برای همه ما هست، ما دنبالش نرفتیم. ما قناعت کردیم به شکمی، به شهوتی، به رفاقتی، به قلیونی، به سیگاری، به قعب خونهی، به یه نمازی، به یه روزهی، اونم دور خودمون چرخیدیم، حرکت به جلو نکردیم. یعنی همه اینا در چرخیه که ما دورش چرخیدیم. یعنی حرکت ما وضعی بوده در دنیا، انتقالی نبوده. یعنی جا به جا نشدیم، قدم به قدم جلو نرفتیم. همه رو یه جا در یه حرکت وضعی انجام دادیم. آقای احمد و محبت کنیم، یه جا ما انجام دادیم، اونی که مهمه حرکت به پیش. به فرموده موسی بن جعفر، این که فردام کاملا از امروزم بهتر باشه، فردا بیش از امروز به من اضافه شده باشه. ولی ما بیشترمون این کارو نکردیم، اضافه نکردیم به خودمون، همونی بودیم که هستیم، همونی هستیم که بودیم. مثلا در این 30-40 سال نماز ما چه تفاوتی کرده؟ عبادت ما با گذشته چه تفاوتی کرده؟ دانش ما با گذشته چه تفاوتی کرده؟ حرکات مغزی ما با گذشته چه تفاوتی کرده؟ همونی که بودیم هستیم، جلوتر نرفتیم. و موسی بن جعفر می‌فرماید این جلوتر نرفتن قبنه، یعنی ضرره، منفعت نیست. ولی حالا یه نفر چه جور جلو میره که امیرالمؤمنین با کمال صراحت میگه مادری رو دیگه سراغ ندارم، مالک بذات هم یه دونه مادر بود. خب این یعنی چی؟ حالا عبان ابن تقلب، این آدمی که از نوجوانی اومد خودشو با زین العابدین و امام باقر و امام صادق هماهنگ کرد، یعنی خودشو دائم با این ستا امام میزونگیری کرد، شاغولگیری کرد. ایشون در زمان امام صادق از دنیا رفت، صبح خبر درگذشتشو به امام صادق که دادن فرمود والله. اصلا ائمه ما برای دنیا، برای پول، برای هیچی قسم نمیخوردن، مگر یه امر معنوی بسیار فوق العاده‌ای پیش بیاد که قسم بخورن. مثلا امام صادق در طول عمرش 10 تا والله نگفته. اونا برای خدا و نام خدا بسیار احترام قائل بودن، بسیار ارزش قائل بودن. ولی شما ببینید این مرد در چه حدی از ارزش بود که حضرت صادق فرمود والله لأفجع قلبی موت و عیان عبان، به والله قسم مرگ عبان قلبمو به درد آورد. و یه آدم معمولی نبوده که بمیره، هر رو تو مدینه 10 تا 20 تا 15 تا 30 تا میمردن. مدینه هم کوچیک بود و امام صادق هم از مرگ اینا خبر میشد، هیچ عکس العملی نشون نمیداد، چون اونا چیزی نبودن، ارزشی نداشتن. داشتن، باید دنبال ارزش گشت، باید. هیتلر در 11 سال حکومتش بر آلمان اینطور که آمار دادن 18 میلیون نفر رو در جهان گشاییش کشت. شما این 18 میلیون کدومشونو میشناسید؟ هیچ کدوم. کجای دنیا به درد اومد؟ پیش کجا؟ پیش کجا؟ استالین در طول عمر حکومتش در شوروی اینجور که رئیس دفترش نوشته، من کتاب رئیس دفترشو گرفتم خوندم، نه در جنگ، مخالفینشو، 10-11 سالم بیشتر حاکم نبود، 20 میلیون نفر رو کشت تو خود شوروی. و شما یه دونه اون کشتاری میشناسید؟ نه. حالا منم رو منبر 10 تاشونو با قصه براتون بگم، شما قصه میخورین؟ نه. اما وقتی اسم یه بچه 6 ماهه مظلوم رو آدم میاره، اصلا قلب آدم درد میگیره. چرا؟ چون این بچه ارزشی بود، ناب بود، به قول معروف باب الحوائج بود. صبر نکنید برادران، خواهران، جوونا، وای نستین که حرکت وضعی داشته باشین، یعنی دور خودتون بچرخین و راهی رو طی نکنید. جلو برین، حرکت کنید با مطالعه، با رسیدگی به خود، با آراستن خیش به اخلاق، با به دست آوردن دل مردم. امیرالمومنین می‌فرماید دشمن داری یا نداری؟ ای بگی ندارم که دروغه. این دشمنت کجاست؟ تو کوچه است؟ همسایه مغازت؟ کجاست؟ امیرالمومنین می‌فرماید با دشمنت برخورد کردی بهش دست بده، ولی اون که خوشش نیاد. تو چی کار داری که خوشش نمیاد؟ ولی دست تو دراز کن، دست بده. این یه قدم به جلو حرکت کردن اخلاقیه، یعنی یه قدم از کینه دور شدنه، یه قدم از نفرت دور شدنه. الان این مردم با همسراشون یا خانوما با شوهراشون چگونه برخورد میکنن؟ قدم به پیشه یا نه در یه حرکت وضعی؟ یعنی اون بد میگه، این بد میگه، اون کینه ورزی میکنه، این کینه ورزی میکنه، اون میگه نمیخوامت، اون میگه من بدتر نمیخوامت. این همین دور زدن مثل اسب استارخونه دور اون چاله‌ایه که روغن کنجیت میگیرن، چشمش هم بسته. اسبه خیال میکنه 30 فرسخ از 8 تا 4 بعد از ظهر راه رفته، ولی وقتی چشمشو وا میکنن میبینه کل حرکتش رو دایره یه دونه چاله بوده، یعنی یه سانت هم جلو نرفته. چشمشو میبندن، این نبندن که 8-9 ساعت دور این چاله نمیگرده، ولی چشمشو میبندن. پیشینم حساب کنم شیطان چشم منو بسته که توی دایره فقط دارم حرکت میکنم. اگه با چشم باز در یه دایره دارم حرکت میکنم که خیلی بدبختم. عبان اومده با 3 تا امام خودشو شاغولگیری کرده. اعضاء رئیسه بدنشو، چشم، گوش، زبان، دست، شکم، غریزه ازدواج، قدم، هر رو اومده پیش زین العابدین، 1 ساعت 1/2 ساعت رفته پیش امام باقر، بعد شهادت این 2 نفر امام صادق هی نگاه کرده ائمه رو که اونا با چشمشون چی کار میکنن، با زبانشون چی کار میکنن، با دست و پا و شکم چی کار میکنن. خودشو میزونگیری کرده تا به این مقام با عظمت رسیده. اون ممکنه شما بگی ائمه که الان نیستن، ما کجا بریم مثل عبان اینا رو ببینیم؟ چرا؟ ائمه همین الان هم هستن، تو روایاتشونن، تو احادیثشونن. شما امام چارم رو تو دعای ابو حمزه ببین اون امام چهارمه، یعنی دعای ابو حمزه دل زین العابدینه، جان زین العابدینه، روح زین العابدینه، عقل زین العابدینه، عمل زین العابدینه، حرکت و رفتار زین العابدینه. چرا نیستن؟ هستن. امام هشتم عملان هست. تو کتاب عیون و اخبار رضا شما امام هشتم رو میتونی ببینی، عقاید حضرت رضا، اعمال حضرت رضا، اخلاق حضرت رضا، و خودتو میزونگیری کنی، را بیفتی، یعنی حرکت انتقالی پیدا بکنی. اگر کره زمین ما فقط حرکت وضعی داشت، یعنی دور خودش میچرخید و حرکت انتقالی نداشت، بهار نبود، تابستانم نبود، پاییزم نبود، زمستان هم نبود، پس حیات هم نبود. کل حیات زمین، گیاهانش و حیواناتش و انسانهاش، کلش مدیون این حرکت انتقالیشه که سالی یه بار تو فضا با چند کیلومتر سرعت دور خورشید میگرده که به تناسب کمی و زیادی مسیر بهار پدید میاد، تابستون پدید میاد، گیاهان سبز میشه، میوه ها میرسه، درخت ها روش پیدا میکنه. حداقل من آدمیزاد دوپا بیام از مادرم زمین حرکت انتقالی رو یاد بگیرم، خاک در انتقال خودش چهار فصل رو به وجود میاره. من تا حالا کار زمین رو کردم، کار خاک رو کم اتفاق افتاد. این اصل مطلب هفت شب گذشته، یعنی خلاصه کل مطالبی که در هشت شب گذشته شنیدید، که هماهنگ شدن با خوبی ها و هماهنگ شدن با خوبان و دوری گرفتن از بدی ها و از بدان سعادت دنیا و آخرت انسان رو رقم میزنه. انشالله که مطالب امشب که خلاصه کل مطالب هفت شب قبل بود مدت ها یادتون بمونه و با این مطالب کار بکنید با خودتون. چقدر زیبا میگه بابا طاهر، فکر کرده که عمرش هدر رفته، بنده خدا نبوده، پیش خودش اینجوری فکر کرده، او که آدم عالمی بوده، آدم عارفی بوده، اهل خدا بوده، اهل دل بوده، اما حالا نشسته یا اماها وکالت کرده این حرف رو زده یا نه خودشون اینجوری دیده که دستش خالیه و حالا هم نزدیک مرگشه، میخواد بره، نشسته یه گوشه برای خودش سروده و برای خودش هم خونده و گریسته. من از قالو بلا تشویش دارم، گناه از برگ و باران بیش دارم، چو فردا نام خانان نام خانم، مدر کف نام سر در پیش دارم، پس بیامد شاه معشوق علاس، بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالیده سرو سرفراز، ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای به طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو، این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از سیاد تیرانداز، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این سهر را روی، خیز بابا تا از این سهر را روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، مادر تو خیمه داره دعا میکنه، خدایی که اسماعیلو به هاجر برگردوندی، خدایی که یوسف و به یعقوب برگردوندی، یه بار دیگه عزیز منو به من برگردوندی، اومدن گفتن لیلا دعا تو ادامه نده، ابی عبدالله داره بدن قطع قطع عزیزتون میاد،